بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أنه عدل عدل وحكم فصل. در ارتباط با عدل پروردگار، با توجه به اینکه معنای عدل هم روشن است، انجام دادن هر کاری را بر اساس اون چه شایسته هست و تنزه از فعل قبیح، خداوند متعال عادل است، منزه هست از این که قبیحی از او سر بزند و هر کاری را اونچنون که شایسته هست انجام میدهد. دو تا سؤال در ارتباط با این مسئله عدل مطرح بود، با توجه به این که گفته شد این عدل و عدالت در تمام مسائل مختلفی که زمینه این مسئله هست مطرح، یعنی عدالت در اصل ایجاد و قوانین تکوینی و قوانین تشریعی و کیفر و همه چیز. دو تا اشکال مطرح شد، یکیش بحث بلاها و گرفتاری ها و ابتلاعات بود. در این بحث بلاها و گرفتاری ها و ابتلاعات جوابش به مقدار لازم داده شد. استدراکی میشه یک جمله کوتاهیست از آقا حضرت صادق علیه السلام، جمله مثل همه بیاناتشون که آموزنده است، جمله جامعیست به نظر رسید. اون جمله هم قرائت بشه. بعد از اینکه گفتیم که گرفتاری در ارتباط با چهار محدوده است و صحبت شد، بعد گفتیم اگر گفته بشه گرفتاری اطفال معصوم برای چیز، طفل معصوم بیگناه، اون هم صحبت شد که آزمایشی است برای پدر و مادر و برای خود او هم بعد عنایاتیست از ناحیه خداوند متعال و زمیمه آخرت را به دنیا اصرار شد که غفلت نشد. در ارتباط با این مسئله اطفال یه جمله کوتاهی بود که به ذهنم رسید، گفته باشیم از آقا حضرت صادق علیه السلام که در جلد دوم احتجاج طبرسی، از حضرت صادق علیه السلام احتجاج مفصلی است. در علوم مختلف از حضرت سوال شده و حضرت جواب دادن. از جمله سوالات اینه، قال، سوال کننده سوال کرد، فبما استحق الطفل از صغیر ما یصیبه من الاوجاع والامراض بلا ذنب عمله ولا جرم سلف من. سوال کرد گفت طفلی که مریض شود گرفتاری میبیند، گناهی هم ندارد، مشخص است، این چرا این گرفتاری میبیند؟ به مستحق طفل از صغیر الاخره. حضرت در جواب فرمودند فقال، ان المرض على وجود شتا، مرض و بلون و مرض و عقوبت و مرض و علت للفنا، یا مرض جعل علت للفنا. حضرت فرمودن که کسالت ها، این ابتلاعاتی که تو گفتی، بر سه گونه است: گاهی به عنوان آزمایش، گاهی به عنوان اینکه این فردی که این گرفتاری براش پیش آمد کرده عقوبتی است براش، گاهی است به عنوان اینکه علت مردنشه. بنابراین یعنی کسالت ها بر این سنو که تقسیم بشود، این طفل بیگناه نوع عقوبت نیست. پس گاهی کسالت، ناراحتی چنینی به خاطر عقوبته، گاهی آزمایشه، گاهی هم علت فوته. عقوبتش در ارتباط با طفل خوب مشخصه، معنا نداره، عقوبت نیست. آزمایش معنا داره، نه برای خودش، آزمایش برای پدر و مادرش. اون وقت سوال بعدی پیش میاد، این خودش که گرفتاری میبینه چی شد؟ اون برای پدر و مادرش آزمایش، و سنت آزمایش هم سنتیست اونچنان مهم که گفته میشه خلق الموت والحیات لیبلوکم. عامل آزمایش، عامل تکامل و رشد است برای کسی که تصمیم بر خیر بگیرد، و عامل انحطاط و پستی است برای کسی که با اختیار خودش تصمیم بر نادرستی داره. لذا خیلی درش مصلحت. بنابراین کسالت طفل به خاطر عقوبت نیست، به خاطر آزمایش خودش هم نیست، بلکه آزمایش پدر و مادر است. برای خودش در عوالم بعد خیراتی است در اثر این گرفتاری که دیده است، به اضافه مصالح دیگری هم که در کار هست، که حالا اصلش این بود که عرض شد. و بعد هم گاهی هم که علت فوت است، سبب موت است، و همه چیز رو خدا که مالک است، این طفل هم که مالکه میخواد عمرش کم کنه، کم بکنه، زیاد کنه، زیاد بکنه، مثل دیگران کم و زیادی. اینها مسائلی است که کسی از خداوند متعال چیز خاصی رو که طلب نداره، فقط کار به گونه ای باید بشه که ظلم به شخص نشود، و اینها هیچ کدامش در ارتباط با ظلم نیست، بلکه طبق اون محدوده هایی که گفتیم مطلب مطرح میشه. بنابراین این سه تقسیمی که در این عبارت کوتاه بود، خواستم عرض کرده باشم که حضرت فرمودند که کسالت گاهی سببش بر اساس عقوبت است، گاهی بر اساس آزمایش است، گاهی هم که علت بوده. استدراکی از بحث قبلی و به طور کلی هم باز قبل از این مطلبی که راجع به خلود به عرضتون برسد، به طور کلی هم استدلال در ارتباط با مسئله عدل از نظر عقلی استدلالیست استوار که گفتیم. تقریر مختلف هم داره و تکرار شد، گفتیم با استدلال عقلی اثبات می شود که حضرت حق عادل است. حقیقت قائم به ذات غنی مطلق و بی نیاز و بی احتیاج و عالم و قادر و توانا و مهربان، این از او ظلم سر نمی زند، در عین اینکه می تواند ولی ظلم نمی کند. این مشخص میشه به استدلال عقلی که گفتیم. وقتی استدلال عقلی استوار مورد قبول قرار بگیرد، در موارد مصادیق اینجا چجور عدل است، چجور عدلی است، زلزله ها، سیل ها، گرفتاری های افراد، شدت و ضعف گرفتاری ها، ریز مطلب را نمیشود به همش رسید. از جهت این که به نحو کلی عقلی اثبات شده از عدل پروردگار، میدانیم که هر چه که انجام میشود و مربوط به حضرت حق است، هر چه انجام میشود هرگز در ظلم نیست. ولی خصوص این که هر موردی را تا نهایت کارش بفهمیم چی شده که چنین شده، این کاریست که در حد بشر نیست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اینا همش در مواردی که مشخص است و کلیاتی که مشخص است، و الا در موارد بیان مصادیق و جزئیات مسئله اونقدر فراوان است که یک مورد رو انسان بفهمد، ده مورد دیگه چه نمیفهمد، موارد دیگه چه نمیفهمد. ولی البته اساس کار به استدلال عقلی اثبات شده عدل، انسان اجمالا میفهمد که مسئله از این قرار است که ظلمی در کار نیست. ولی از طریق تجزیه و تحلیل خود موارد جزئی نیازمند است به احاطه علمی بر همه چیز تا انسان بفهمد که بر اساس عدل انجام شده. باید احاطه کلی بر همه چیز داشته باشد تا بداند این جریانی که رخ داده این حتما بر چه اساسی است. ولی وقتی چنین احاطه کلی برای انسان نیست، نمیتواند اگر به نظر خودش مناسب نیست حکم کند به این که عدل نیست، چون احاطه نداره که چی به چیست. بسیاری از مسائل این چنین است که اتفاق افتاده، بعد که پیگیری شده کسی که یه اطلاعات خاصی داشته اون گفته جهتش این بود، بعد معلوم میشه عجب چه قفلتی شده بوده جهتش این بوده. پس بنابراین اساس کار این است که با استدلال عقلی استوار شده از مسئله عدل پروردگار، مصادیقی هم به طور کلی در ارتباط با مصادیق هم مسائلی گفته میشه، ولی به خصوص این مورد چه موردی است، این از علم بشر به نحو کلی که بخواهد همه چیز را بفهمد خارجه، مگر معصومین علیهم السلام. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این جمله رو باید تو هر بحثی انسان یادش باشه، توجه داشته باشه که بسیاری از چیزهاست که احاطه نداره به همه جوانب کار و به نتیجه نمیتواند که اسرار و مصالح و مطالبی که هست همه اینها رو بگوید. گاهگاهی میشه که بعد یک اطلاعات در یک مورد خاصی گفته میشه، تذکر داده میشه. حالا با توجه به این حرفی که عرض شد، در ارتباط با مسئله دوم و اشکال دوم که بحث خلود بود، بحث خلود هم اشکال گفته شد، پاسخ هم داده شد. پاسخی که معمولا گفته میشه به عنوان اینکه رابطه عذاب و جرم انسانها رابطه علی و معلولی است یا رابطه تجسمی است، بیان شد و گفتیم که مناقشه داره، مناقشه رو عرض کردیم. چه رابطه درست است عرض شد که ذات مقدس حضرت حق عظمتش لایتناهاست، جبهه‌گیری در مقابل حقیقت لایتناها جرمی است که جریمش هم لایتناهاست. ولو به فرموده حضرت سجاد علیه السلام اصل نیت مخالفت که عبارت از سجاد علیه السلام خوندیم، اونی که استدلال که این قسمت از بحث می شود این است که در ارتباط با این مسئله از این هم خاطرمون باشه که یادمون نرود که آقا از صادق علیه السلام وقت ازشون سوال میشه، این مطلب مطرح میشه که چرا خلود در آتش برای جمعی است، می‌فرمایند چون نیت اینها این است که مهلتی هم که بهشون اگر داده بشه باز اینها مخالفت کنند، به خاطر اینکه نیتشون بر اینه. بعد از اون چه که روز گذشته گذشت و گفتیم، همچنین باید دانست که خداوند در دوزخ منکران لجوج، که خالدان در دوزخ منکران لجوج و معاندی هستند که بر کفر و سرکشی خود اصرار ورزیدند، به طوری که حتی اگر با آنان فرصت دیگری دهند دوباره روی به کفر می آورند. ولو ردو لعادو لما نهو عن به انهم لکاذبون، یعنی همین که میگوین خدایا ما را رد کن، برگردان، ما بعد از این آدم خوبی خواهیم شد، خود قرآن میفرماید، خداست دیگه میفرماید، اینا دروغ میگن، دروغ میگن. ولو ردو لعادو لما نهو عن، اون وقت حضرت در ارتباط با این مسئله چنین فرمودن: انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا اَلَّوْ بَغَوْ فِيهَا اَنْ يَتِعُ اللَّهِ اَبَدًا فَبِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ هَا اُلَا وَهَا اُلَا سُمَّ تَلَى قَوْلَهُ تَعَلَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قَالْ عَلَى نِيَّتِهِ. این نیت با توجه به اون چه که از اونها بروز کرده و به اونها هم قبلا اعلام شده و با توجه به حرفایی که قبلا گفتم به عنوان اینکه تتمه مطلب باشد و عرضتون رسیده، در حدیث هم مطلب به این صورت گفته شده. حالا حرف آخری که در این مورد عرض بکنم اینه که بعضی هم یک جور دیگه جواب دادن، یک جور دیگه جواب دادن که خیلی راحت کردم، راحت راحت، پاکیزه پاکیزه، اصلا جایی هیچ حرفی نمونه. و اون اینه که ابن عربی مرحوم آخوند ملا صدرا در بیشتر موارد گاهی همیشان یک استثنایی داده، یعنی یک جایی از این حرفم برگشته، ولی یک حرف ها مشکل تری. و اونه که میگن که عذاب در جهنم برای اونایی که بناس بمونن، اونه که نجات پیدا میکنن که نجات پیدا میکنن، اونه که بناس بمونن عذاب عزم میشه، اون چرون در جهنم خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند، اونجور خوشند، راحت راحتن. این خب جوابیست که دیگه خیلی کار راحت میکنه، مسئله نیست اصلا، چون اینا در جهنم خوش خواهند بود. کجا گفته اینجا؟ همه جا تو این بحث عذاب که وارد بشید همه جا پره. حالا من یکی دو مورد چه براتون عرض میکنم، دقت میکنید. یکیش در ارتباط با همین بحث، جلد 9 اسفار صفحه 352: و من مستدل بهی صاحب الفتوحات علن قطاع العذاب، از اون چه که استدلال کرده از ابن عربی صاحب فتوحات مکیه، ولی که عذاب منقطع میشه، للمخلدین فی النار، اونو که قرآن فرموده از خالدین فی النار لا یخرجون منها، هستن در آتش همیشه، بله هستن، ولی عذاب قطع میشه. چرا قطع میشه؟ استدلالش اینه که قوله تعالی، خود قرآن گفته، کجا گفته قرآن؟ و فرموده است اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب آتشن و در آتش خالدن، در آتش خالدن. خب این که داره میگه عذاب، میگه نه متوجه نیستی، اصحاب به کسی میگن که فلانی ها اصحاب فلانی هن، یعنی باش خوشن، باش رفیقن، باش دوستن. اینا هم اصحاب و نارن، یعنی با آتش خیلی رفیقن، خوبن با آتش، اصحاب و نارن. و چون اینچنینن پس بنابراین خوشن. جناب صدر متعلین ایشان میگوید که این استدلال ضعیفه. استدلال دیگه هم هست از همین قبیل. اقول هازا استدلالون ضعیف مبنیون علی لفظ الاهل بر اصحاب. یه جای دیگه هم دیگه هم اهل النار حدیث داره مثلا. من چون گفته شده اهل النار، پس اهل هر جایی خوشن با اونجا، پس اینام تو آتش خوشن. این استدلال ضعیف است. ایشان مگه استدلال قوی پیش منه؟ ولی اولا در استدلال چیه؟ اینه که به این آیه استدلال کنیم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. لام لقد زرعنا لجهنم همه گرفتن لام عاقبته. در قرآن شاید 10 مورد لام عاقبت آمده. مثلا حضرت موسی را فرعون و همسرش گرفتن لیکون لهما عدوا و حزنا. لام عاقبته، یعنی عاقبت کارشون این شد، نه اینکه اینا گرفتن برای که عدو بشه و حزن باشه. و فرامون داریم که بهترین جایی که این لامای عاقبت رو جمع کرده است تفسیر تبیان است، مرحوم شیخ توزی در ذیل همین آیه. بنابراین لام عاقبت آیه معلوم معناش، اصلش خداوند همه رو این معنا مشخص است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینجا یعنی عاقبت کارشون این شد که اینا جهنمی شدن. ایشون اصرار میکنه بگه لام غایته، یعنی از اول خدا به قضاء حتم اینها را آفریده است برای جهنم، پس غایت خلقتشون جهنم است. شی به طرف غایت خود که حرکت میکند به سوی کمال خود حرکت میکند. پس وقتی اشیاء خالدین فنار به آتش میفتند و در آتش قرار میگیرند، به اون چه که کمالشون در آن است رسیدن. شی نسبت به اون چه که کمالش در آن است که گرفتاری نداره، خوشه. پس بنابراین جهنمی ها در جهنم خوشند. این استدلالیست که در این صفحه 352 و به خاطر وضوح جوابش با اشهادی که کردم دیگه به تفصیل وارد نمیشم. مهمترش این که اینجور گفته میشه که وقتی در جهنم بسته میشود و اونهایی که با شفاعت به بهش میروند کارشون تمام میشه و میروند بهش، بناس جمعی خالد در جهنم بمانن، اینها کیفشون اون وقت خوب میشه. اون وقت است که اینا فرحو خوشحال میشن. چه خوشحالی! وقت اینم تعبیرش اینه که از ابن عربی نقل میکنند، مرحوم آخوند مولا صدرآباد ایشان ردم نمیکنه و بلکه اثبات میکنه به صورتهای خاص خودشون در صفحه 358 که اونایی که بناس خالد در جهنم بمانن، هم الذین ما عملوا خیرا قط، اونایی که هیچ کار خوب نکردن، ما عملوا خیرا قط، لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارم اخلاق، نه اعتقاد درستی نه اخلاق خوب، هیچی غیر ان العنایه سبقت لهم، عنایت پروردگار علم پروردگار سبقت لهم ان یکونو من اهل تلک الدار، او اراده کرده که از اهل آتش باشن. و بقی اهل هذه الدار الاخرى فیها فقل، اون وقت اینا باقی مونن در جهنم، فقلقت الابواب و اطبقت النار، در جهنم بسته میشه. و وقع الیأس من الخروج، مایوس میشن از خروج. وقتی مایوس میشن کیف میکنن، چرا؟ ناراحت بودن نکنه ما رو ببرن به بهش، ما تو اینجا خوشم الان، ناراحت میشن. و وقع الیأس من الخروج فهین اذن تعم الراحه اهلها، راحت همشون رو فرا میگیرد. لانهم، چرا خوشنود شدن راحت شدن؟ این خیلی لطیفه. لأنهم قد یأسوا من الخروج منها، چون دیگه مایوس شدن از دیگه از جهنم بیرونشون کنن، خوش کیف میکنن که دیگه ما از جهنم بیرون نمیریم، همینجا هم که کیف کن که دارم متن میخونم ها، یعنی عبارات همه متوجه هستن دیگه. لأنهم قد یأسوا من الخروج منها فإنهم كانوا یخاف، اینش عجبه، فإنهم كانوا یخافون الخروج منها، میترسیدن که از ناراحت بودن که از جهنم خارج بشن، وقتی که دیدن که جمعی به شفاعت خارج شدن دیگه در جهنم بستن، اون وقت خوش بدن. لأنهم قد یأسوا من الخروج منها فإنهم كانوا یخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمین جمعی را، میترسیدن که اینا با همون جمع بیرون برن از جهنم تو بهش وارد بشن، لذا وقتی در جهنم بستن خیلی خوشن. خب اینا هم که جواب دادن دیگه، جوابی که اینا دادن که اصلا عذابی نیست و شما بگید که جرم و جریمه با هم سازگار نیست و اندازه ندارد، بلکه خوشن که خوشن. و در یک مورد قیصری این حرف رو میزنه که اونها که مشرکن اونها کمی عذاب میشن، بعد عذابشون عذ میشه، اون کمی که عذاب میشن برای اینه، این دیگه از بحث خارجه، فقط چون شیرین بود به ذهنم زد گفتم بگم. جهت این که عذاب میشن اینه که مشرکین به خاطر اینکه فکر میکردن این بت خداست، همه چیز خداست، اینا فکر کردن بت خداست، به خاطر اینکه فکر کردن بت خداست و حالون که همه چیز خداست، یک کمی عذاب میشن بعد دیگه راحت میشن. اونم وضعشون اینه. اللهم صل علی محمد.